اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. صلوات به فرستید. هر کس هر مسئله را گفت مقید باشین به متن رساله یا فتوایی که دادن مراجعه کنید، چون گاهی با یه دونه کلمه اونور اینور حکم عوض میشه. دقیق باشید. و تا حالا خیلی اتفاق افتاده، مسائلی رو جوانان بیان به من میگن که دوستان هم اسمشون رو میبرن، روحانیون رو میگن که اون دوستتون روحانی حجت الاسلام اینجوری گفت، اون یکی اینجوری گفت. اصلا من به نقل جوانها اعتماد ندارم، نه اینکه میخوان مخصوصا تغییر بدن، بلد نیستن اونور اینور میگن. مخصوصا مسائل مالی را که در خمس هست، که در قرض هست، که در ربا هست، یه جوری میگن که خلاصه حلال بشه. لذا توصیه میکنم در مسائل شرعی عادت کنیم به متن رساله و از روی رساله. خدا رحمت کنه، چون جلسه‌مون خیلی خصوصیه، این مسئله درسی بوده که در حدود 40-50 سال پیش حاج آقا کمال مرتضوی به من درس داده، خدا رحمتش کنه، در کوچه مشاور شطور دارون از میدون شاه که شده الان میدون قیام. خیلی این حاج آقا کمال به من لطف داشت. مسجد آشتیان تو شهباز، خیابون آشتیان نماز میخوند. خیلی در مسائل و مسائل اجتماعی آدم پخته بود، خیلی چیزا به من یاد داد. البته من شاگرد خوبی نبودم، ولی یکی از اونها این بود که در مسائل شرعی بسیار دقت و از روی رساله، که آدم مسئولیت شرعی نداشته باشه. هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید. یعنی من از شما قرض گرفتم، گفتم نمیدونم کی میدم، اتفاقا چند روزی دیگه یهو یه پولی به دستم رسید، من خواستم بدم، شما باید قبول کنید. چون بعضی وقتا شرایط دادن قرض طوریه که به اصطلاح ممکنه به نفع طلبکار نباشه، ولی حکمش اینه هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید مگر آنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار یا به درخواست هر دو مدتی قرار داده باشند. من از شما قرض گرفتم، شما گفتید که اول مهر بدهی منو بده. اون وقت من زودتر خواستم 15 شهریور بدم، شما میتونی قبول نکنی. ولی اگر مدت معین نکرده باشیم، هر وقت که طلب شما رو دادم شما باید قبول کنید، که در این صورت طلبکار میتواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طلب خود امتناع کند. به دلیلی، حالا بعد دلیلی، یه وقت هستش که من به شما بدهکارم، میخوام الان پول شما رو بدم، موقعیتتون یه جوری که نمیتونیم پول رو نگه دارین، خطرناکه، مسافرین، تو خیابون هستین، کیف ندارین، اون وقت میتونین قبول نکنین مگر اینکه مدتش فرا رسیده باشه. یه مسئله دیگه هم بخونم. اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، یعنی کل چیزی که ازش مونده 3000 تومنه، مثلا 1000 تومن کفن و دفنشه، 2000 تومن بدهیشه، باید مالش را به همین مصرف ها برسانند و به وارث او چیزی نمیرسد. مسئله خیلی مهمه. بدهی و خرج واجب کفن و دفن به اندازه ایه که همه اموال میت در حد اونه. اون وقتی که به وارث چیزی نمیرسه و وارث باید صرف نظر کنن بدهیشو و خرج واجب کفن دفنشو بدن. صلوات بفرست. الله یه لطفی کرد خدا به من حسین، هنوز اسمت حسین عوض که نکردی، یه لطفی خدا به من کرد، یه دفعه این کتاب و اون اخبار رو باز کردم، این حدیث اومد جلوی چشمم. توی 70 سال زندگیم نشنیده بودم این حدیث رو، ندیده بودم که مأمون از امام رضا خاص محض الاسلام را حاج آقا براش تعریف کن. تو جلسه شما این هفته نیست که یه ذرهش خوندم، قوغاست این حدیث، 6 صفحه است و امام رضا نوشت براش. توحیدشو هفته اول خوندم، اون هفته تا کجا خوندم کدومتون یادتونه؟ آج آقا اینجا مستند آها قرآن باریکالله باریکالله تا قرآن که بطلان در اون راه ندارد. بعضی از رفقا به من گفتن که این حدیث تموم که شد ترجمه کن، یه شرحی بنویس، یه جزوه کوچیک. تو این قصد هستم اگر خدا توفیقم بده به این جوانا که بیکارن یه خود وقت بذارن تایپ کنن، باعث بشن که ما این کار انجام بدیم دیگه، خدا توفیق داده. یعنی یک حدیثی است که اعتقادات، اخلاقیات و نوع احکام توحید رو گفتن. عرض کنم که از نعمتهای خدا اینه ما این شیخی که استادی که داشتیم توحید دین را کامل به ما گفت، چند بار جزوه هم به ما داد. ما همین جزوهشو 20-30 دفعه سالهای مختلف درس دادیم. همه توحیدی که ایشون از روایات به ما گفت و از آیات تو این نوشته امام رضا علیه السلام به طور خلاصه شما دهاتی ها میگین ابسترکت، سامورایز، پروپوزال، همه توحید تو این حدیث هست. از من بپرس چرا مکتوب اعتبارش بیشتره؟ برای اینکه در نقل ممکنه اون راوی و ناقل یک کلمه‌شو اونور اینور کنه، معناش هم تغییر نکنه، ولی مکتوب امام رضا علیه السلام وقتی مونده و به دست شیخ صدوق رسیده، از زمان امام رضا تا شیخ صدوق خیلی طولانی نیست و شیخ صدوق ثبت کرده، این مکتوب اعتبارش بیشتر. بله حضرت نوشتن دیگه، نمیای همینه دیگه، بابات بود هفته پیش، جریمه باید بشی. البته ما معمولا اینی که میگم جریمه به عنوان عرض کنم که جایزه میگیم، میگیم به تعداد نام علی علیه السلام الان نزدیک قدیره، 110 تا خطاب قدیرهای جدید که چاپ کردیم، خیلی های کلاسه، بخر پخش کن، 135 تا به تعداد نام فاطمه خطبه فدک، حالا ایام قدیر دیگه. حاج آقا کمتر روزی هست الحمدلله، امسال نمیدونم چه اتفاقی افتاده، خدا به من لطف کرده کمتر روزی هست چند گروه از شهرستان ها و جاهای مختلف تلفن نکنن که ما خطابه میخوایم، منتها خب میخوان هزینه ندم، همه شما نمیتونم و مشورت میکنم برای جشناشون و خیلی عالیه. همین الان که داشتم میمادم لحظات آخر از اصفهان تلفن زدم برای یه گروهی رفتن دیدم، گفتن آمادگی دارن که خطاب قدیر بدیم و امتحان کنیم انشاءالله. دعا کنید انشاءالله به روح امیرالمؤمنین و راویان خطاب قدیر و فدک هم یه صلوات بفرستیم. برای به احترام تو و حاج آقا که نبودن و ایشون که مدتا غایب شده جریمه باید بشه، این فقط 2 خط مقدمه رو میخونم که در جریان باشید. در کتاب علوم اخبار رضا که ابتکار شیخ صدوقه. این ابتکار تا حالا تو تاریخ تکرار نشده. روایاتی را امام صادق نقل کرده یا خودش فرموده جمع کرده، شده حدود 600 صفحه کتاب. البته ترجمه هم شده، من دیگه اون چاپ اولشو که داشتم 60 سال پیش در نجف چاپ شده، در تهران هم همونو کپی کردم تجدید چاپ شده. صفحه 120 جلد دوم باب 35، ما کتبه الرضا للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین. روایت اینه، ایشون میگه حدثنا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری عطار رضی الله عنه به نیشابور، تاریخش هم میگه، میگه اینو در شعبان سال اثنتین و خمسین و ثلاث مئه 352، در سال 352 در نیشابور آقای عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری عطار برای شیخ صدوق گفته. او گفته علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری از فضل ابن شازان برای من نقل کرده. فضل ابن شازان زمان امام رضا دو تا واسطه داره. اوکی؟ همه اینایی که تو این تلگرام ها احادیث رو خراب میکنن که همش با نظره، دروغ میبندن و بخوان دومت بزنن، نظرشون اینه که تشیع رو از بین ببرن. شما نگاه کن واسطه رو، شیخ صدوق از یه نفر، اون یه نفر به دو واسطه از امام رضا علیه السلام از فضل ابن شازان نقل میکنه. بعد میگه که فضل ابن شازان میگه سأل المأمون علی ابن موسی رضا علیه السلام ان یکتب له محض الاسلام. سأل یعنی چی؟ یعنی درخواست کرد، درخواست کرد مأمون از امام رضا که برای او بنویسد محض الاسلام را. محضل اسلام یعنی اسلام خالص رو، همچین چکیده پروپوزال، همون که گفتم شما دادیا میگین چی؟ ابسترکت، سامورایز اسلام رو بگه. الا سبیل ایجاز و الاختصار. خود مأمون باسواد بود، خیلی باسواد بود. مأمون از امام رضا گفت که خیلی موجز و مختصر، یعنی اصول مطالب رو، لاین های اصلی رو بگه، اضافه نکنه که بتونه توی نوشته داشته باشه. فکتب علیه السلام لو، حضرت برای مأمون نوشت ان محض الاسلام شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، که هفته دو هفته پیش خوندیم. بعد راجع به پیغمبر بهترین برندهای خداشناسی رو در این حدیث حضرت رضا علیه السلام خوند. لیس کمثله شیء، لا شبه له، لا ضد له، لا ند له، لا کفو له، و انه المقصود بالعباده و الدعاء و الرغبه و الرهبه. گفت بعد رجوع به پیغمبر صحبت کرد و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده، دیگه معنا نمی کنم چون هفته پیش توضیح دادم، و رسوله و امینه و صفیه و صفوته من خلقه و سید المرسلین و خاتم النبیین و افضل العالمین لا نبی بعده و لا تبدیل لملته، یعنی خاتم النبیین و لا تغییر لشریعته، شریعتش عوض نمیشه برخلاف گروه هایی که الان هستن میگن. و ان جمیع ما جاء به محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه هو الحق المبین و تصدیق به و به جمیع من مضا قبله من رسول الله و انبیائه و حججه و تصدیق به کتابه الصادق العزیز الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. تا اینجا گفته بودم؟ بله حسن آقا، دست در. خیلی خلاصه و جالب و جامعه. و انه المهیمن علی الکتب کلها، مهیمن بر همه کتابا، یعنی کتاب تورات، کتاب انجیل، کتاب زند و پازند و اپانیشادها که مال حضرت عرض کنم که زرتشت است اگر درست باشه، حالا تحریف شده شم، این حاکم بر اوناست، بر کتاب های اصلی تورات و انجیل و زند و پازند و اوستا و خورده اوستاها. یعنی چه حاکمه؟ یعنی از تمام اونها جامعه تره، کامل تره. و انه حق، یه دونه چیز نشون دادم به من فولدر تو این اسمسا که آقای سیدی خیلی قیافه موجه و خوب و از علما که قرآن تعریف شد، نگاه کنن. و انه حق من فاتحته الى خاتمته، این قرآنی که دست ما ساخت. بله، جای آیات تغییر کرده، جای سوره ها تغییر کرده، سوره ها کوچک و بزرگتر شده، ولی ائمه فرمودن همینی که در دست ماست قرآن پیغمبره، جاهاش تغییر کرده. بخونید فقرأوا کما قرأ الناس، اینجوری گفتن، اختلاف ننداز. الى خاتمته، نؤمن به محکمه و متشابهه. این تو دهنی به کیا سلام؟ به این روشنفکرایی که ادعای شیعه بودن دارن، فقط از قرآن میخوان استدلال کن، یعنی پایشون رو گذاشتن جای پای آقای عمر. نؤمن به محکمه و متشابهه، یعنی قرآن محکم داره، متشابه داره، ما نمیتونیم از خودمون، میتونیم احتمال بدیم، اینجوری بگیم. وقتی که کسی تفسیر میکنه میتونه احتمال بده، ما از علمامون یاد گرفتیم، از بزرگانمون یاد گرفتیم. یه شخصی هست، من همیشه تو شخصیتش موندم، حاجاقا، با تمام اساتیدم هم صحبت کردم، هر کی یه جور تاییدش کردم، مرحوم فیض کاشانی، یکی از محمدون ثلاث اخره. جالبه، خیلی از علمای ما عقاید فلسفه رو قبول ندارن و خب خیلی مشکلات داره. ایشون شاگرد بزرگترین فیلسوف چهار قرن قبله، کی؟ صدر المطلعین شیرازی، و دامادش هم هست. میدونستی از این دامادشه؟ داماد صدر المطلعین، لقب فیضم صدر المطلعین بهش داد. ایشون سه تا تفسیر نوشت، تفسیر صافی، تفسیر اصفا، تفسیر مصفا، همش از یک لغت گرفت. من با تفسیر صافیش خیلی کار میکنم، کار کردم، و ایشون عرض کنم که 14 تا 12 تا مقدمه داره بر تفسیر صافی، من 11 تاشو ترجمه کردم به عنوان 17 گفتار، گفتارهای دیگه آوردم. در علوم قرآن یکه، در تفسیر صافی ایشون که 5 جلده، اولا تفسیر فقط رواییه، یه فیلسوف و داماد فیلسوف، میدونید صدر المطلعین از 4 قرن تا امروز فیلسوفی بالاتر از اون نیومده، فیلسوف شیعه، ایشون هم داماد اونه و شاگرد اونه. در این تفسیر یک کلمه از خودش و از اعتقادات عرفا و فلاسفه در تفسیر قرآن نقل نکرده. بپرس پس چی گفته؟ بپرس فقط روایت آورده و لغت، لغت معنا کرده به روایت آورده. خیلی فوق‌العاده است، خدا رحمت کنه. من وقتی اینو شروع کردم به بچه ها درس میدادم، ترجمه کردم، از هم استادمون پرسیدم، گفت استاد ما میرزا مهدی اصفهانی رضوان الله علیه خیلی به فیض کاشانی ارادت داشتن. یکی دیگه از شاگردان مرحوم میرزا که در قم بودن، از به اصطلاح فامیلای مام بودن، همشهری مام بودن، من گفتم که این کارو شروع میکنم چطوره، گفت مرحوم استاد خیلی فیض کاشانی رو تایید میکرد. فیض کاشانی با اینکه داماد و شاگرد ملا صدراست از نظر روایتی و حدیثی شده جزء محمدون ثلاث اخر که کتاب‌های شیعه رو احیا کردن. یکی شیشونه، یکی شیخ العاملیه که وسائل و شیعه مال اونه، یکیش هم محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی صاحب بها، و ایشون از اون دوتای دیگه بزرگتره و کار ابتکاری که کرده در تاریخ بی نظیره، که اون این است که دوتا دائرت المعارف نوشته. بگو بینم کافی، چون کافی اولین دائرت المعارفه، بر اولین دائرت المعارف 26 جلد شعر نوشته به نام مرآت العقول، بعدم کتاب دومی که نوشته بار الانباره. من نمیدونم این مرد 71 سالش بیشتر نبوده که به رحمت خدا رفته، در 71 سال انسان اگه 10 تا کتاب حدیث خوب بنویسه میگم فوق‌العاده است. ایشون 110 جلد بهار به کوری چشم روشنفکرا و اون مخذولی که ادعای اسلام شناسی کرد از سربن و گفت که مجلسی چنین و چنانه، دونه دونه احادیث بهار رو کنترل کرده، فیلتر کرده. بعدم تو مقدمش نوشته اگر خدا به من عمر بده برای دونه دونه احادیث میخوام شرح بنویسم. صبحای شنبه که شما میدونید دو سه تا از بزرگان و علما با هم مباحثه داریم، من این مقدمه رو دارم شرح میکنم. و مجلسی دونه دونه احادیث بهار رو فیلتراش کرده و نوشته 110 جلد، و برای بسیاری از احادیث یه بیانون کوچولو، اقولوی کوچولو نوشته. وقت میگن که بهار یکی از آخوندا که خیلی سینه وحدت رو میزنه با سنی ها، برای خواهرزادش از شهرستان اومده بود رفته بود پیش ایشون، گفت ازش پرسیدم که بهار چه جور کتابیه، گفته کیسه شنه ولی توش جواهرات هم پیدا میشه. شما نگاه کنید چجوری دیگه خراب کنن شیعه رو. این خراب کردن شیعه است به خاطر عمر و ابوبکر. وقت نؤمنو به محکمی و متشابهه، ایمان میاریم به محکم و متشابه قرآن، یعنی قرآن محکم داره و متشابه. خودش هم میگه دیگه، کجا میگه؟ آیه 7 سوره آل عمران، منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابه. و خاصهی و عامه، قرآن خاص و عام داره. خاص و عام داره یعنی چی؟ یعنی اونجایی که میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، این جمع گفته ولی منظور امیرالمومنین خاصه. عامشه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این عامشه. قرآن هم خاص داره هم عام داره. و وعیدهی، وعید یعنی چی؟ یعنی وعده به جهنم. معمولا وعده به بهشت رو میگن وعده، وعده به جهنم رو میگن وعید. وعده و وعید، وعده و وعید نده، وعده. یعنی چون من وعده میده حاج آقا اگه امشب خوب صحبت کنی، خوب روزه بخونی، 10 تا بهت یورو میدم، یورو 500. وعید اینی که میگه که اگر خوب صحبت نکنی یه روز نهار میام خونتون. این وعیده دیگه، برای من جهنمه تو بیای نهار از من بگیر. اینو میگم وعید. وعده به عذاب میگن وعید، وعده به بهشت و خوبی ها میگن وعد. و ناسخهی و منسوخهی، پروگرسیو یعنی چی؟ یعنی لا علم. بگو اینا پروگرسیو یعنی چی؟ یعنی تدریجی. پروگرسیو و گراجوالی دوتا تقریبا معناش اینه که از بالا به پایین بیایم، از پایین به بالا بریم تدریجی. قرآن کریم احکامش رو پروگرسیو آورده، گراجوالی آورده. اینا رو میگم که این دعاتی هم که مدتی که پوز دادن به ما، از ما دور شدن رفتن خارج، بدونن که اون زبون اونا رو ما میدونیم. قرآن احکامشو به صورت تدریجی آورده، مخصوصا چیزایی که خیلی محکم بود که به اصطلاح حضرت دو آیات قرآن هست احکام. بعضی از احکام آوردن احکام موقت رو نسخ کردن، و ناسخهی و منسوخهی یعنی شهادت میدهیم که ایمان داریم به ناسخ قرآن و منسوخ قرآن. عرض کنم که یکی از اون چیزایی که خیلی روش ناسخ و منسوخ صحبت شده که سنی ها یه گروهشون، البته همه گروهشون اینجوری نیستن، قبول ندارن اینه که پیغمبر در حجت الوداع هم انجام دادن هم گفتن. وقتی از بیرون مکه میان محرم میشن برای حج، وقتی میرسن مکه اینو تبدیل میکنن به عمره تمتع، یعنی از احرام در میان همه چی براشون حلال میشه، دوباره روز هشتم یا هر وقت خواستن محرم میشن برای حج تمتع، عمره تمتع، حج تمتع. قبلا فقط حج بود، زمان جاهلیت هم این بود انجام میدادن. اسلام این اومد در حجت الوداع به کلی منسوخ کرد و فرمود که همه باید وقتی میان عمره تمتع انجام بدن، محل بشن بعد دوباره محرم بشن. و ناسخی و منسوخه و قصصهی، قصص البته درسته، قصص غلط گفتم، و قصص لقد کان لکم عبرتون ان لکم فی قصصهی لعبرتون لأولی الالباب. قصص یعنی قصه های قرآن. و اخبارهی، فرق قصص و اخبار چیه عادی؟ قصص مربوط به پیغمبران رو گذاشته است، اخبار مربوط به پیشگویی های آینده است. البته میشه اخبار از گذشته هم باشه، ولی اگه بخوام خیلی ریز و اگزکتلی بگیم به قول شما دادیا، میگیم قصص مربوط به گذشته، اخبار مربوط به آینده است. جالبه حضرت رضا نوشتن برای مأمون، لا یقدر احد من المخلوقین ان یأتی بمثله، نگفتن لم یقدر، گفتن چه؟ لا یقدر، قادر نیست کسی از بشر مثل قرآن رو بیاره. گفت دیگه این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بعشر سور مفتریات، ده تا سوره مثل چه بیارید؟ نهی بردن. بعد پیغمبر فرمود این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورت من مثله، مثلش یه سوره بیاریم. سوره یکی سوره بقره است، 282 آیه است، یکی هم سوره کوثره، انا اتینا کن کوثر، 3 آیه است، 4 آیه است با بسم الله. نتونستم بیارم. این میفرماید که ولا یقدر، قادر نیست کسی. یه دی در طول تاریخ نوشتن تو کتاب ها نقل شده، گفتن که قرآن گفته القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. مادن یه سوره ساختن بهترین گویندگان عرب، گفتن الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خرتو منتویل و زنبون خسیل. اومدن عرضه کردن همه به ریششون خندیدن و خیلی نتونستن. در طول تاریخ الفیل ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خرطوم منتویل و زنبون قصیر. فکر کردم فقط وزن آوردنه، در حالتی که در عرب شعرهایی که بودن شما میدونید دیگه معلقات سبعه داشتیم. معلقات سبعه یعنی هفت تا از شعرهای جاهلیت عرب شعرهایی گفته بودن، نامبر وان بود، آویزون کرده بودن توی خانه خدا. نتونستن. لا يقدر احد من المخلوقين ولا يقدر احد من المخلوقين ان ياتي بمثل واو نادر و ان الدليل بعده والحجه على المؤمنين. راهنمای بعد از قرآن به پیغمبر و حجت بر مؤمنین و القائمه بامر المسلمين، اونی که برپا شده که کار مسلمین رو حل کنه، و ناطق عن القرآن کسی که نطق از قرآن میکنه، یعنی علمش علم قرآنه. والعالم به احکامه، اونی که به احکام قرآن عالمه. خب به احکام قرآن، اینایی که میگم فقط قرآن، بگین که خیلی خوب نماز معتقدی یا نه، یا نمازم معتقد نیستی؟ نماز از قرآن در بیار، صورت نماز، صورت غسل، صورت وضو رو، مسئله روزه رو در بیار، شکلشو. والعالم به احکامه، حجت بر مؤمنین، قیام کننده به امر مسلمین، و ناطق به احکام قرآن، از احکام قرآن، و عالم به احکامش، اخوه و برادر پیغمبر، برادر پیغمبر، اخوه و برادرشه که حضرت عرض کنم که 20 چند سال ازش بزرگتر بودن، چون موقعی که پیغمبر 40 ساله بودن حضرت امیر علیه السلام 13-14 ساله بود. اخوه و خلیفته، جانشین خلیفه، یعنی کسی پاشو میذاره جای پای پیغمبر. خلف یعنی اونی که نایب اوست، اونجایی که او وایستده بود بعد او وایسته. اختلاف یعنی رفت آمد، چون در رفت آمد یکی پاشو برمیداره میذاره جای پای دیگری. توی زیارت جامعه چی داریم؟ و مختلف الملائکه، مختلف الملائکه یعنی راه جای رفت آمد فرشتگان. و خلیفته، 5 تا تعبیر پیغمبر در خطابه قدیر برای روایات برای امیرالمومنین فرمودن، 5 تا تعبیر برای جانشینیشون میگم، اون تعبیرات زیادی کردن. یکی خلیفه و خلافت، یکی امام و امامت، یکی وصی و وصایت، یکی وارث و وراثت، یکی ولی و ولایت. این 5 تا خیلی جالبه که من یه کلاسی بود الان خونمون، قبل از اینکه بیام گفتن یه چند دقیقه صحبت کنیم، 5 تا واژه رو 33 دقیقه براشون توضیح دادم. خیلی لغتای جالبیه، هر کدوم از اینها یک جنبه جانشینی و ولایت امیرالمومنین رو روشن میکنه. و خلیفته و وصیه و ولیه، 3 تاشو اینجا گفتن، حضرت رضا علیه السلام. والذی کان منه به منزلت هارون من موسی، برادرش کسی بود که منزلت و مقام او نسبت به پیغمبر مثل هارون نسبت به موسی بود. حضرت رضا علی آقا، حاجر آقا، آقا رضا اسمش هم بفرمایید. چش علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و امام المتقین، امام هم اینجا بودن چهارمی، و قائد الغر المحجلین. این قائد الغر المحجلین اگه شما جوانا ترجمه کنید من جایزه میدم. احسن، پیشوای قائد یعنی رهبر، قیادت، رهبری. غر عرض کنم که غره ما، غره ما یعنی اول ما که ما میدرخشیم. محجل کسی که در حجله بندگی خدا هست. خیلی لغت جالبی، در حجله عبودیت خدا هست، محجله، خدا حفظش میکنه. و افضل الوصیین، این 4 تا رو که گفته بود، و وارث و علم نبیین، وارث هم گفت. پس خلیفته، وصیه، ولیه، امام المتقین و وارث علم نبیین. 5 تا اصطلاحی که عرض کردم برای امیرالمومنین به کار برده، هر 5 تاشو در این 2 خط امام رضا علیه السلام به کار بردن. وارث علم نبیین فقط نه، والمرسلین. مگه مرسلین با نبیین فرق داره؟ بله. 124,000 نبی داشتیم اما 133 تا مرسل داشتیم. اوکی؟ 124,000 نبی داشتیم. نبی یعنی کسانی که از طرف خدا خبر دارن اما مأمور به رسالت نبودن، برای خانواده خودشون و شهر خودشون و قبیله خودشون بودن. اما 133 نفر رسول داشتیم که اینا فرستاده شده بودن که 5 تاشون چی بودن؟ اولوالعزم، یعنی صاحب شریعت بودن. و هیچ کدومشون که صاحب شریعت بودن، شریعتشون اندلس و تایملس نبود، غیر از پیغمبر اکرم. پیغمبر شریعتش هم اندلس بود هم تایملس، یعنی هم از نظر زمان انتها نداره تا قیامته، هم از نظر کره زمین. در کل کره زمین حضرت رسول ماموریت داشتن، ولی حضرت عیسی ماموریت کل زمین نداشتن تا اونجایی که میتونست. اینا که میگم کار کردیم روشا، فکر نکنم جوری میگم، بی سوادم، تقوا که هیچی ندارم، اما سعی میکنم اینا که پشت بلنگو میگم مدرک داشته باشم. بعد از علی ابن ابی طالب، جاینشین و خلیفه و وصی و ولی و وارث و امام، الحسن و الحسین، سیدا شباب اهل الجنه، آقایان، رؤسای، مدیران جوانان اهل بهشتن. ثم علی ابن الحسین زین العابدین، ثم محمد ابن علی باقر علم النبیین، شکافنده علم نبیین، لقبی بود که پیغمبر داد به خوش به حال جابر ابن عبدالله انصاری، خیلی با سعادت بود. حضرت باش که صحبت می‌فرمودن، فرمودن جابر تو تا نسل پنجم منو می‌بینی، باقر و علم نبیین، سلام منو بهش برس. امام صادق نقل می‌کنه، میگه من بچه بودم، نمی‌دونم 4-5 ساله بودم، حضرت جابر اومد در زد که پدرم امام باقر رو ببینه. خیلی سعادت ها، تا امام باقر که امام بوده دیده، بچهش امام صادق هم تو 3-4 سالگی دیده. ثم جعفر ابن محمد صادق وارث و علم الوصیین، تمام علومی که برای وصیین بوده حضرت صادق علیه السلام داشتن. یکی از چیزهایی که آقایان، حالا جلسه‌مون خیلی دوستانه و خصوصیه، دوست دارم این جوونا یه رزومه ای از هر کدوم از ائمه از کل عمرشون در حد مثلا 7-8 صفحه بدونن. خیلی جالبه که ائمه چی کار کردن، مخصوصا امام چهارم، امام پنجم، امام ششم. راجع به امام حسین علیه السلام خب بیشتر میدونیم، امیرالمومنین بیشتر میدونن، ولی بدونیم که امام صادق واقعا چه کرده در تاریخ. البته تمام کارهایی که امام صادق، امام باقر، امام سجاد کردن، پایش رو امام حسین علیه السلام ریخته. و یکی از پرچمداران کار امام صادق، امام باقر، امام سجاد، حضرت زینب و ام کلثوم بودن، مخصوصا حضرت زینب. این که من در روزه ها اسم حضرت زینب رو میبرم، اسم حضرت خدیجه رو میبرم، چون اسم اینا کمتر گفته میشه. و وقتی یک مداحی از حضرت خدیجه شعر میخونه خیلی خوشحال میشه، چون تو زنان پیغمبر مظلومتر از همه حضرت خدیجه است، بیشتر از همه خدمت کرده. ثم جعفر ابن محمد صادق وارث و علم الوصیین، ثم موسی ابن جعفر الکاظم. حضرت این ردیفی که میرفتن نگفتن ثم انا، چون تو تاریخ که میمونه میگن خب این کی بوده که ثم انا گفته من، این اسمشون رو بردن. ثم علی ابن موسی رضا، دیگه برای خودشون خیلی لقب دیگه نگفتن، قربونشون برم. بچه ها خیلی قدر بدونید امام رضا، خیلی مهربونن و از صفات برجستهشون رعفت، رعوفن، امام رعوف. خدا رحمت کنه استاد من رضوان الله علیه، اینو یکی دو دفعه تو جشنا گفتم، ما با ایشون که آشنا شدیم چند دفعه، من در طول 30 سالی که خدمت ایشون بودم، یهو یه روز حاج آقا غایب میشد. بعد که میرفت برمیگشت میگفت یواشکی رفتم که اصلا دید و بازدید دیدنم نشه، یه زیارت آقامو کردم اومدم. میگفت که بچه بودم 7 ساله یا 8 ساله، پدرم گفت که محمود این هفته جمعه میخوام ببرمت حموم، پنجشنبه میخوام ببرمت بازار، گفتم برای چی؟ گفت میخوام کت شلوار و پیرن و کفش و جوراب همه چی نو بسات بخرم.
گفت جمعه صبح بیدار کرد، گفت پاشو بریم حمام. برد من حموم و غسل زیارت به من یاد داد و
ما غسل کردیم و بعد وضو گرفتیم و لباس نو پوشید، گفت بریم حرم.
این کارو، نه این کاری که ایشون کرده که ما خیلی کوچیک‌تر، ولی من تجربه کردم، توسل به امام رضا یه جور دیگه اثر داره.
گفت که بردمش حرم، بردم در طرف قبله. اون موقع خانم آقایون قبل از انقلاب قاطی بودم. گفت دستم رو گرفتم به دو طرف ذریح، گفتم که محمود بیا بین من و ذریح، وایستا رو به ذریح. وایستادم و سلام کردیم و سلام کرد. گفت امام رضا از این به بعد این بچه پسر شماست، بچه شماست. ایشون 90 سالش بود، 90 و چند سالش بود. میگفت هر وقت خیلی کار دارم، خونم همینجوری که نشستم رو به امام رضا میکنم، میگم بابا منو به شما سپرده. و میگفت نمیشه حاجتی داشته باشم مگر اینکه در چند روز امام رضا علیه السلام حاجت منو میده. قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار، که آرمیده خدا را در این حرم ناموز. شهنشهی که نوازد ز مهر آهورا، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. چند سال پیش اینو گفتم، پارسال امسال هم است که گفتم در جشن. یکی از تجار آمد منزل ما با یه آقای معرفی کرد. این آقا گفت ببخشین حاج آقا، من کلیمی هستم، آمریکا زندگی میکنم، 30 سال از ایران رفتم، ولی یه ارتباط معنوی با امام رضا دارم. هر وقت اونجا مشکلی دارم میام، چند روزی میمونم، میرم مشهد. چون کلیمی هستم تو حرمم نمیرم، از گوهرشاد میرم دم در ورودی وای میستم، سلام میکنم، مشکلم رو عرض میکنم. همیشه مشکلم رو امام رضا حل کرده، با اینکه کلیمیم. شهنشهی که نوازد ز مهر آهورا، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی، اشهد انک جاهدت فی الله حق جاهد. به روح امام رضا علیه السلام صلوات.